ساعت 3 بعد از ظهر در ایران شنونده رادیو فردا هستید. معاون وزیر خارجه میگوید موشک‌های ایران قدرت‌ها را پای میز مذاکره آورد. حسن خمینی میگوید بی‌تفاوتان دیروز کاتولیک‌تر از پاپ شدند. و روسیه سامانه موشکی 300 را در شهریور ماه به ایران تحویل می‌دهد. سلام، بعد از ظهر شما در ایران بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با بخش خبری این ساعت. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای میگوید موشک‌های ایران موجب شد قدرت‌های جهان پای میز مذاکره بیایند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای عراقچی روز جمعه در همایش فرهنگیان و دانش آموزان در تبریز گفت کشورهای بزرگ وقتی پای میز مذاکره با ایران آمدند که به تعبیر او از تهدید کردن ایران ناامید شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هفته جاری اعلام کرد رزمایش موشکی ولایت 94 را برگزار کرده که در آن موشک‌هایی با برد کوتاه، متوسط و بلند را آزمایش کرده است. دبیر کل سازمان ملل روز پنجشنبه در واکنش به آزمایش‌های جدید موشکی سپاه از ایران خواست از افزایش تنش‌های منطقه‌ای خودداری کند. وزارت خارجه ایران می‌گوید رزمایش موشکی ایران خلاف برجام و قطعنامه شورای امنیت نیست. حسن خمینی نوه آیت الله خمینی از کسانی که مسلمانان بعد فتح و بی تفاوتان دوران مبارزه نامید به شدت انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای خمینی در دیدار با جمعی از مجروحان جنگ ایران و عراق در تهران گفت کسانی که برای چیدن مهره‌های خود به مجموعه نظام وارد شدند. حسن خمینی بدون نام بردن از کسی از افرادی گفت که در دوران مبارزات انقلاب به گفته او بی تفاوت بودند یا طعنه می زدند، اما امروز انقلابی تر از دیگران و کاتولیک تر از پاپ شدند. نوه رهبر انقلاب سال 57 که از نامزدهای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان بود که شورای نگهبان صلاحیتش را رد کرد. حسن خمینی پیشتر گفته بود که از اینکه فقهای شورای نگهبان نتوانستند صلاحیت علمیش را احراز کنند او و بسیاری دیگر را متعجب کرده است. به گفته حسن خمینی بزرگان و مراجع و اساتید عظیم و شأن حوزه علمی قم نسبت به صلاحیت علمی او شهادت دادند و ده ها ساعت نوارهای درس و چندین جلد کتاب نیز زمیمه پرونده‌اش بوده است. با این حال شورای نگهبان برخلاف انتظار او صلاحیتش را احراز نکرده است. سرگئی چمزوف رئیس شرکت صنایع دفاعی روستک میگوید نخستین محموله سامانه موشکی 300 را در شهریور ماه به ایران تحویل میدهند. آقای چمزوف روز پنجشنبه در مصاحبه با روزنامه وال استریت جورنال گفت پرونده شکایت تهران از مسکو بابت عدم تحویل سامانه 300 در ژنو همچنان مفتوح است. رئیس شرکت روستک توضیح داد که روسیه قصد دارد بعد از آنکه ایران شکایتش را پس گرفت، ارسال نخستین بخش از سامانه 300 به ایران را آغاز کند. مسکو سال 2007 به دنبال قراردادی 800 میلیون دلاری با جمهوری اسلامی متعهد شد که سامانه دفاع موشکی S-300 را در اختیار ایران قرار دهد. این قرارداد به خاطر تصویب قطعنامه تحریم ایران در سازمان ملل متحد در سال 2010 اجرا نشد. آمریکا موجب شد تهران از مسکو درخواست غرامت کند. منتقدان اصلی این قرارداد آمریکا و اسرائیل بودند که از کرملین درخواست کردند این جنگ افزار را در اختیار تهران قرار ندهد. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با مجله آتلانتیک گفته است عربستان سعودی باید ایران را در خاورمیانه سهیم بداند. آقای اوباما در این مصاحبه که روز پنجشنبه منتشر شد گفته است رقابت بین ایران و عربستان باعث جنگ در سوریه، یمن و عراق شده و باید به دو طرف گوشزد کرد که راهی مؤثر برای تقسیم منطقه بین خود و ایجاد نوعی صلح سرد پیدا کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تصریح کرده است روی کردی که ایران را عامل همه مشکلات بداند اساساً به ادامه درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی در منطقه منجر خواهد شد. اما اعضای اتحادیه عرب در نشست روز پنجشنبه خود احمد ابوالقیت وزیر خارجه پیشین مصر را به عنوان دبیر کل جدید این اتحادیه انتخاب کردند. ابوالقیت در دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک به مدت 7 سال وزیر خارجه مصر بود و در سال 2011 همزمان با اعتراضات در قاهره از سمت خود استعفا کرد. برای بررسی اهمیت انتخاب احمد ابوالقیت به عنوان دبیر کل جدید اتحادیه عرب گفتگو میکنم با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا که اینجا در استودیو همراه ماست و این موضوع رو دنبال کرده. ایلیا، انتخاب احمد ابوالقیت به عنوان دبیر کل جدید اتحادیه عرب به نظر تو چه تأثیری توی معادلات فعلی، معادلات و بحران‌های فعلی در منطقه خاورمیانه میتونه داشته باشه؟
رضا ابوالغیث یک شخصیت سکولار هست در میان سیاستمداران جهان عرب، اما مسئله‌ای که وجود داره در انتخاب ابوالغیث این هست که این بار بر سرش توافق عربی نبوده، یعنی همه کشورهای عربی شرکت کننده در نشست اتحادی عرب موافق آقای ابوالغیث نبودن و میشه گفت کشور تأثیرگذار در اتحادی عرب که همون قطر هست در حقیقت مخالف انتخاب ابوالغیث بوده، اما با این حال گفته نمیخواد رأی منفی بده، رأی ممتنع میده و وزیر امور خارجه قطر گفت امید داشت دوحه که یک توافق عربی بر سر شخص دبیر کل صورت بگیره، فردی بیاد که اجماع عربی بر سرش باشه، اما این مسئله صورت نگرفت. با این حال در مسیری که اتحادی عرب داره پیش بره میره، اینطور که وزیر خارجه قطر گفت دوحه قصد سنگ اندازی نداره. ابوالغیث یک شخصیت دیپلمات هست که سالها در عرصه دیپلماسی فعال بود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر بود، ببخشید با محمد مرسی رئیس جمهور اسبق مصر که از گروه اخوان مسلمین بود هست رقابت کرد که در این رقابت با آرای کمی شکست خورد. اینها باعث میشه رقبایی در منطقه داشته باشه. خب بعضی از کشورهای منطقه همچنان حامی اخوان مسلمین هستند، از جمله خود قطر. آقای ابوالغیث به نظر میاد برای متحد کردن تلاش‌های عربی در مسیری که داره پیش میره با دشواری‌های روبرو خواهد بود، به خاطر اینکه مخالفت‌هایی با شخص خودش وجود داره.
ایلیا، به خود ابوالغیث اشاره کردی، بهش برمیگردیم یه بار دیگه ازش بیشتر صحبت کنیم، اما فعلا بپردازیم به نحوه انتخاب دبیر کل اتحادیه عرب. اصلا چه سازوکاری داره؟ چون گفتی که مثل اینکه برخی از کشورها نبودن یا موافق نبودن با انتخاب او.
از سال 1945 که اتحادی عرب تأسیس شد، انتخاب دبیر کل طبق مرامنامه که گذاشتن بر اساس توافق صورت میگیره، اینطور نیست که رأی گیری بشه، سنت بوده تا الان. اما یک مسئله وجود داره و اون اختلاف مصر با دیگر کشورهاست. مصر تأکید داره که دبیر کل اتحادی عرب باید از کشور میزبان اتحادیه باشه که همون مصر هست. بعضی کشورها اینو قبول ندارن، اما به هر حال تا کنون موفق نشدن که دبیر کل غیر مصری انتخاب کنن برای اتحادیه عرب، جز یک بار در سال 1979 که الشاذلی القلیبی شد دبیر کل اتحادیه عرب از کشور تونس، به این خاطر که در اون زمان بعد از معاهده کمپ دیوید میان اسرائیل و مصر به طور موقت دبیرخانه اتحادیه عرب از مصر به تونس تغییر مکان داد. بعد از این دوره دوباره دبیرخانه اتحادیه عرب به مصر بازگشت و باز هم دبیر کل اتحادیه عرب مصری شد که هر 5 سال انتخاب میشه.
خب برگردیم به خود احمد ابوالغیث. خود این شخص چه ویژگی هایی داره و میتونه به چه سمت و سوی تمایل داشته باشه؟
به نظر میرسه با توجه به همپیمانی هایی که قبلا داشته در زمانی که وزیر امور خارجه مصر بود و بعد از اون دبیر نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر، رابطه خوبی در داخل مصر با احمد السیسی رئیس جمهور فعلی مصر، ببخشید جنرال سیسی، رئیس جمهور فعلی مصر خواهد داشت و با اون بخش از کشورهای عربی که از آقای سیسی حمایت میکنن، به ویژه عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین، هم رابطه نزدیکی خواهد داشت و بیشتر در جنبندی هایی که در اتحاد عرب خواهد داشت متمایل با این بخش از کشورهای عربی بود و ممکن هست با کشوری مثل قطر، با لبنان، با عراق که جهتگیری های متفاوت دارن در منطقه، احتمال یک تنشی هم به وجود بیاد میانه آقای ابوالغیث و این کشورها.
بسیار سپاسگزارم از تو. با ایلیا جزیری همراه بودیم که این موضوع رو دنبال کرده بود در مورد انتخاب احمد ابوالغیث به عنوان دبیر کل جدید اتحادیه عرب.
خدمت و خیانت، تجارت و اختلاس، حلال اقتصادی و مفسد فلارس، این مفاهیم برای او در طول چند سال کوتاه در هم آمیخت تا دست آخر در هفته گذشته حکم اعدامش در دادگاه بدوی تایید بشه. شما درباره حکم اعدام بابک زنجانی چه فکر میکنید؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6، یک ساعت مستقیم و زنده. ایمیل ما 6@radiofarda.com ijcom.
اما در ژاپن روز جمعه پنجمین سالگرد سونامی عظیمی بود که حدود 18500 کشته بر جای گذاشت. پس از گذشت 5 سال هنوز تعداد زیادی از بازماندگان سونامی خانه ندارند. با این حال کابینه ژاپن روز جمعه معادل 57 میلیارد دلار برای طرح 5 ساله بازسازی در این کشور تصویب کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از فرین آسمی.
روز جمعه خاندان امپراتوری ژاپن، شینزو آبه نخست وزیر و دیگر مقام‌های این کشور در مراسمی که به مناسبت پنجمین سالگرد زلزله 9 ریشتری و سونامی برگزار شده بود شرکت کردند. زلزله عظیمی در روز 11 مارس 2011 دقیقاً 5 سال پیش در سواحل شمال شرق ژاپن موجب تخریب تمام منطقه شد. تلویزیون‌ها در سراسر جهان تصاویری از ساکنان وحشت‌زده را مخابره کردند که به مناطق مرتفع فرار می‌کردند و ماشین‌ها و کشتی‌ها در آب ناپدید می‌شدند. امواج سونامی همچنین دکل‌های برق در نیروگاه فوکوشیما را در هم کشیده و به این راکتور به شدت آسیب زد. اشعه‌های آزاد شده از این نیروگاه خطرناک‌ترین فاجعه هسته‌ای از زمان چرنوبیل در سال 1986 تا کنون بوده است. در شهر شمالی سیندایی، جایی که بیشترین قربانیان از آنجا بودند، روز جمعه بازماندگان و خانواده قربانیان در مقابل مجسمه‌ای که به یاد کشته شدگان ساخته شده بود جمع شده و مراسمی برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آکی هیتو امپراتور ژاپن در مراسم روز جمعه در توکیو گفت که تعداد زیادی از افرادی که به خاطر سونامی 5 سال پیش از شهرها و محل زندگیشان آواره شدند مسن هستند و خیلی از آنها از تنهایی رنج می‌برند. امپراتور ژاپن همچنین گفت مهم این است که مردم این کشور دست به دست هم دهند تا حتی یک نفر هم از قلم نیفتد و آسیب دیدگان هر چه زودتر به زندگی عادی خود بازگردند. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن هم گفت خیلی از بازماندگان این سونامی هنوز با تبعات آن دست و پنجه نرم می کنند، اما بازسازی در حال انجام است و خانه ها دوباره ساخته می شوند و شغل ایجاد می شود. کابینه شینزو آبه روز جمعه معادل 57 میلیارد دلار برای طرح 5 ساله بازسازی تا سال 2020 در این کشور تصویب کرد تا به این ترتیب روند خانه سازی برای کسانی که خانه خود را از دست دادند، روند درمان، بازسازی زیرساخت‌ها و دیگر پروژه ها سریع‌تر پیش رود. در اولین سالگرد زمین لرزه و سونامی ژاپن که در سال 1390 برگزار شد، اسنادی منتشر شد که بر مبنای آن دولت ژاپن بعد از وقوع زمین لرزه از احتمال حادثه در نیروگاه اتمی فوکوشیما باخبر بوده. دولت ژاپن تا چند ماه بعد از وقوع زلزله ذوب شدن و خطر نشت مواد رادیواکتیو را تکذیب می‌کرد و تنها 2 ماه بعد از وقوع آن ذوب شدن اتمی در 3 نیروگاه از 6 نیروگاه مجتمع فوکوشیما را تایید کرد. این نیروگاه در مرداد سال 94 دوباره آغاز به کار کرد.
فرین آسمی گزارش می‌داد. اگر نقد و نظری در مورد برنامه‌های ما یا خبرهایی که می‌شنوید از رادیو فردا دارید، می‌تونید با ما و دیگر شنونده‌های رادیو فردا در میون بگذارید به شماره 20420221122 و همکارانم پیام‌های شما رو برای شنیدن آماده می‌کنن و می‌تونیم مثل همین حالا بشنویم.
رهبر معظم و عزیز، مردم از این متأثرند که شما در رأس حکومت قرار گرفتید و شما از این متأثر که مردم به کسانی که شما خواستید رأی ندادند.
آقای خامنه‌ای، مصباح یزدی و محمد یزدی را مثل رفراندوم 88 انتخاب 88 حساب می‌کنید؟ مثلا این آقایان که رأی نیاوردند معنای آن این بود که مردم نمیخواستند اینا را، اما سال 88 آرای مردم را شما خراب کردید.
اظهارات آقای خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان جدید خبرگان خیلی تعجب آور بود. انتخابات سال 88 که تقلبش آشکار بود، جامعه بین المللی نظاره‌گرش بود و مردم ایران 4 میلیون فقط در تهران تظاهرات کردند و الان آقای خامنه‌ای میگه اون نانجیبانه بود. آیا من میخوام بپرسم کشتن مردم نانجیبانه بود یا اعتراض آقای موسوی و کروبی به تقلب و تخلف؟
سپاسگزار از همراهیتون. بخش بعدی خبرها تا 15 دقیقه دیگر.